بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صبح دیروز 6 تن در زندان اوین اعدام شدند. محمد خاتمی میگوید کودتایی مخملین علیه مردم و جمهوریت صورت گرفته است. آمریکا جمهوری اسلامی را به اطلاع رسانی غلط در تیراندازی به ندا متهم کرد. ساعت 13 بعد از ظهرتون بخیر. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. نخست خبرها. صبح دیروز 6 تن در زندان اوین اعدام شدند. هویت هیچ یک از آنان اعلام نشده است. عصمت الله جابری، دادیار اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت این افراد محکوم به قصاص بودند و چند تن از آنها همسر خود را کشته بودند. از سوی دیگر به گزارش ایسنا، دیروز محکوم به قصاص از پای چوبه دار بازگشتند. یکی از آنان که در سن 16 سالگی مرتکب قتل شده بود، بر اساس نامه آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، مجازاتش به تعویق افتاد و اعدام نشد. دو تن دیگر نیز که متهم به قتل بودند، توانستند لحظاتی قبل از اعدام از اولیای دم رضایت بگیرند و به زندگی بازگردند. محمد خاتمی روز چهارشنبه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران گفت که کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز چهارشنبه در دیدار با خانواده‌های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفت زمانی که ذهن جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است، فلسفه اصلی انتخابات زیر سوال خواهد رفت و نظام شکست خواهد خورد. پیش از محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز در بیانیه‌هایی به شدت از نحوه برگزاری انتخابات و تایید نتایج آن انتقاد کرده بودند. کاخ سفید واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد کارزاری را برای اطلاع رسانی غلط آغاز کرده است. آمریکا میگوید دولت تهران با دادن اطلاعات نادرست معترضان را به صحنه سازی در تیراندازی به ندا آقا سلطان متهم میکند. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید سخنان روز گذشته رئیس پلیس ایران درباره صحنه سازی قتل ندا آقا سلطان را تکان دهنده خواند. اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه ویدیوی تیر خوردن و کشته شدن ندا آقا سلطان را صحنه سازی برای خراب کردن وجهه جمهوری اسلامی در خارج از کشور توجیه کرد. و نشریه نیوزویک با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار آزادی مازیار بهاری خبرنگار این مجله شد که در ایران زندانی است. هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد تمامی اتهامات مازیار بهاری را رد کرده و از کار او به عنوان روزنامه‌نگاری حرفه‌ای تمجید کرده است. مازیار بهاری که تابعیت کانادایی دارد از 31 خرداد ماه در تهران زندانی است. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های رسمی ایران از حضور این خبرنگار در کنفرانس خبری اطلاع دادند و از قول او سخنانی را منتشر کردند که او در آنها از نحوه عملکرد رسانه‌های خارجی در پوشش اخبار ایران انتقاد کرده بود. به نوشته روزنامه تایمز چاپ لندن، یکی از مجریان بریتانیایی پرس تیوی در اعتراض به عدم بی‌طرفی این شبکه در ارائه گزارش‌هایش از انتخابات اخیر از کار در این شبکه استعفا کرده است. روزنامه تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که نیک فراری، یکی از گویندگان مشهور رادیویی بریتانیا که برای شبکه پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی کار می‌کرد، در اعتراض به اقدام دولت ایران در سرکوب شدید مخالفان پس از انتخابات اخیر از شغل خود در پرس تیوی استعفا کرده است. با این حال تایمز نوشته است که هنوز چند بریتانیایی دیگر از جمله چند نماینده پارلمان و همچنین خواهر شری بلر، همسر نخست وزیر سابق بریتانیا، با پرس تیوی همکاری می کنند. به نوشته تایمز، در حالی که خبرنگاران خارجی از ایران اخراج شدند، پرس تیوی به فعالیت خود در لندن ادامه می دهد و حتی آگهی های تبلیغاتیش در اتوبوس های این شهر نیز دیده می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارشی تفصیلی راجع به عملیات اسرائیل در نوار غزه اعلام کرد که اقدامات نیروهای اسرائیلی در کشتن صدها غیر نظامی فلسطینی و ویران کردن هزاران خانه جنایات جنگی به شمار می رود. عفو بین الملل پرتاب راکت توسط سازمان حماس به مناطق غیر نظامی اسرائیل را نیز در حکم جنایت جنگی دانسته. سازمان عفو بین الملل در این گزارش از اسرائیل خواسته است که در عملیاتش بمب‌های فسفوری به کار نبرد و در مناطق پرجمعیت به سلاح‌های غیر دقیق متوسل نشود. بر اساس گزارش حرف بین الملل 300 کودک و صدها غیر نظامی در عملیات اسرائیل کشته شدند. 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز در اثر پرتاب راکت توسط حماس کشته شدند. عملیات اسرائیل در غزه در 18 ژانویه گذشته پایان یافت. در این عملیات بر اساس آمار منابع بهداری غزه 1400 نفر فلسطینی کشته شدند. و اما نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه برای انتخاب مدیر کل جدید این نهاد تشکیل جلسه می‌دهند. 3 نفری که برای جانشینی محمد البرادعی مدیر کل فعلی آژانس نامزد شدند عبارتند از یوکیا آمانو از ژاپن، عبدالصمد مینتی از آفریقای جنوبی و لوئیس اکاواری از اسپانیا. 2 نامزد از بلژیک و اسلوونی اوایل هفته از رقابت ها کنار کشیدند. بنابر نظرسنجی که ماه گذشته در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد، یوکیا آمانوی ژاپنی وقت بیشتری برای انتخاب به عنوان جانشین آقای البرادعی دارد و محمد البرادعی مدیر کل کنونی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه نوامبر پاییز آینده بعد از 3 دوره تصدی این سمت از مقام خود کنار خواهد رفت. آقای البرادعی در سال 2005 میلادی مشترکاً همراه آژانس برنده جایزه صلح نوبل شد و توضیح می‌دهیم که 2005 میلادی 4 سال پیش. و عملیات تازه‌ای برای مبارزه با طالبان در ولایت هلمند افغانستان با عنوان خنجر در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه آغاز شد. در این عملیات در جنوب افغانستان نزدیک به 4000 تفنگدار دریایی آمریکایی به همراه 650 سرباز و نیروی پلیس افغانستان حضور دارند و توسط هلیکوپترها حمایت می‌شوند. بنابر اعلام یک فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی، در این طرح جدید حرکت نیروها سریع‌تر است و تعداد نیروی شرکت کننده نیز نسبت به عملیات مشابه در گذشته بیشتر است. در بیانیه‌ای که منتشر شده، هدف از این عملیات به دست گرفتن کنترل این منطقه و تحویل همه امور امنیتی به سربازان افغان است. ولایت هلمند برای طالبان بسیار مهم است و آمریکا قصد دارد با پاک کردن این منطقه از طالبان طی تابستان و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امنیت را به این منطقه بازگرداند.
مجله نیمروزی را از رادیو فردا می شنوید.
بپردازیم به گزارش های این بخش. حضور میلیونی که از نظر جمعیت از بزرگترین راهپیمایی های دوران انقلاب چیزی کم نداشت اتفاق افتاد. در کمال آرامش، بدون شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه شد و پاسخ حکومت به این حرکت بزرگ مردمی چه بود؟ ریختن خون مردم، امنیتی کردن فضای جامعه و اتهام زنی به خیرخواهان نظام. این جملاتی که شنیدید بخشی از سخنرانی سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران است که روز چهارشنبه ایراد کرد و بیش از این بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی.
گفته های محمد خاتمی در دیدار با خانواده های بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ایراد می شد. رئیس جمهوری سابق ایران در این دیدار که روز چهارشنبه برگزار شد گفت با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد، باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است. محمد خاتمی همچنین از بکارگیری تعابیر براندازی و انقلاب رنگی برای آنچه اعتراضات آرام مردم خواند انتقاد کرد. او این سخنان را یک روز پس از آنکه محمود احمدی نژاد از شکست براندازی نرم سخن گفت مطرح کرد. مهدی کروبی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز در نامه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد به این ادعای محمود احمدی نژاد اعتراض کرده بود. محمد خاتمی همچنین از بازداشت شخصیت‌های سیاسی انتقاد کرد و گفت چهره‌هایی که همگی سابقه‌ای روشن دارند با اعمال روش‌های غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می‌شوند و هدف پروژه نخنمای تواب‌سازی و گرفتن اعترافات بی‌اساس و نمایش‌های تلویزیونی قرار می‌گیرند. شاهد رفتارهای زشتی هستیم که سال‌ها پیش ریشه آن لااقل در وزارت اطلاعات کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می‌زنیم. پایان نقل قول. علاوه بر شمار فراوان بازداشت شدگان از میان مردم عادی، در روزهای پس از برگزاری انتخابات تعداد زیادی از فعالان سیاسی و برخی از اعضای کابینه محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوریش بازداشت شدند. از زمان دستگیری محمد علی ابتهی رئیس دفتر و معاون پارلمانی آقای خاتمی نیز بیش از 15 روز می‌گذرد. روزنامه جوان در روزهای گذشته از اعتراف آقای ابتهی به آموزش دیدن برای انقلاب مخملی در ایران و گریه‌های مکرر او خبر داده است. محمد خاتمی در بخش دیگری از گفته‌هایش در جمع خانواده‌های زندانیان شرایط کنونی علیه میر حسین موسوی را به فضایی کاملا یک طرفه تشبیه کرد و گفت با بستن تمامی راه‌های قانونی ارتباط بر روی جامعه، صدا و سیما و رسانه‌های دولتی علیه این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جامعه سمپراکنی می‌کنند. آقای خاتمی همچنین افسود آنان که اعتراض مردم را سرکوب می‌کنند، بزرگترین پشتوانه نظام را از بین می‌برند و فرصت را برای سوء استفاده بیگانگان و مغرضان فراهم می‌کنند، نه کسانی که مردم را به صحنه فراخوانده و خواهان رسیدگی به اعتراض مردم در فضای بی‌طرف و مورد اعتماد جامعه هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 29 خرداد ماه در نماز جمعه تهران هر گونه تعلق در انتخابات را رد کرده و به نامزدهای معترض هشدار داده بود که از اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات بپرهیزند و آنها را مسئول عواقب خونریزی احتمالی دانست. محمد خاتمی همچنین در انتقادی بی سابقه از رویکرد شورای نگهبان در جریان انتخابات گفت دلسوزان نظام از هر دو جناح در مورد نتایج اعلام شده این انتخابات یک صدا گفتند اعتراض مردم باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهوری پیشین ایران در اولین سخنرانیش پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران را نیز خطاب قرار داده و وظیفه شرعی وی دانست که به عنوان رئیس قوه قضاییه از ابتدای بروز حوادث اعمال مسئولیت کرده و در مورد نحوه بازداشت‌ها، اختیار وکیل، شرایط زندانیان و بازجویی‌ها افرادی را که او قانون شکنان خشونتگران نامیده موظف به اجرای قانون می‌کرد. آقای خاتمی از آیت الله هاشمی شاهرودی درخواست کرد که تمامی بازداشتگان آزاد شده و به تمام افتراهایی که به شخصیت‌ها و سرمایه‌های نظام زده شده رسیدگی شود. به گفته آقای خاتمی اعتراضی که سرکوب شود ادامه خواهد یافت، اگرچه ممکن است شکل آن تغییر یابد.
حضور میلیونی که از حیث جمعیت از بزرگترین راهپیمایی‌های انقلاب چیزی کم نداشت اتفاق افتاد. در کمال آرامش، بدون شعار و تنها با این پیام که سرنوشت رأی ما چه شد؟ بخشی از گفته‌های سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران که دیروز روز چهارشنبه بیان شد. و اما دو روز پس از تایید انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان میرحسین موسوی، پس از روزها بیخبری از او، در بیانیه جدید نهمین از در نوع خود با غیر مشروع دانستن دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض ادامه دهیم. شورای نگهبان روز دوشنبه اعلام کرد که شکایات و اعتراضات به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وارد نیست و سلامت انتخابات و همچنین نتایج آن را تایید کرد. شورای نگهبان میگوید پرونده انتخابات دیگر مختومه شده است. آقای موسوی در نهمین بیانیه خود تاکید کرده که اکثریتی از جامعه مشروعیت سیاسی این دولت را نمیپذیرند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با دکتر عباس میلانی مدیر برنامه مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد و استاد میهمان دانشکده علوم سیاسی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ارزیابی او از بیانیه نهم آقای موسوی چیست. دکتر عباس میلانی:
من فکر می‌کنم بیانیه بسیار محکم و متقنی است و نشون میده که این رشته سر دراز داره و تا اونجایی که به ایشون مربوط است و همچنین به آقای کروبی اینها کوتاه نخواهند آمد و واقعا قولی که به مردم داده بودن که از رأیشون سعی کنن سیانت بکنن، فکر میکنم هر دو مصمم هستن به این قول وفادار بمونن و به نظر من این بسیار خبر خوشی است برای ملت و خبر بسیار ناخوشی است برای کودتاچی ها.
یک جا در این بیانیه آقای موسوی مسئله خاصی رو بیان میکنن که میگن در ابتدا هدف از شرکت در انتخابات بازگشت عقلانیت دینی به فضای مدیریت کشور بود، ولی در میانه مسیر به اهدافی بسیار بلندتر هدایت شدیم. فکر میکنید این اهداف بسیار بلندتر دقیقا منظورشون چی هست؟ میشه حد زد؟
من فکر میکنم کاملا میشه حد زد و من فکر میکنم یه مقداری همونطور که خود ایشون هم در یکی دو جای دیگه هم اشارات سربسته‌ای کردن، آقای کروبی به این مسئله اشارات سربسته‌ای کردن، آقای منتظری اشارات سربسته‌ای کردن و اون این هست که نقش آقای خامنه‌ای به عنوان داور بی‌طرف اختلافات بین جناح‌های درون حاکمیت کاملا به پایان رسیده. دوران قدر قدرتی ایشون به عنوان به قول آقای رضایی فصل الخطاب به سر آمده، همونطوری که آقای مهاجرانی هم توی مقاله اشاره کردند فصل الخطاب تنها در زمانی به کسی میشه اطلاق کرد که حکمت و خرد پشت حرفش باشه، نه زور و ارعاب. و به نظر من همه اینها برمیگرده به این اصل که مشروعیت حکومت مطلقه ولایت فقیه آقای خامنه‌ای با شرکتشون در این کودتا و با حمایتشون از احمدی نژاد به سر آمد و مردم به این قضیه پی بردن. مردم به اینکه حقشون در واقع در انقلاب 1979 ضایع شد و یک جمهوریت نیمبندی به جای اون جمهوریتی که قرار بود بیاد تحمیل شد، و اینکه اون جمهوریت نیمبند هم جمهوریتی که منقاد نظارت استصوابی است، اون هم الان در خطر در دست کسانی مثل آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، آقای مصباح یزدی و سران سپاه وقوف به این مسائل که به نظر من الان همگیر شده در سطح جامعه و در سطح جهانی، زمینه رو برای یک فرصت تاریخی بسیار مهمتری که تحقق همون دموکراسی هست فراهم میکنه. دموکراسی رو میشه همونطور که آقای موسوی هم اشاره کردن، آقای کروبی هم اشاره کردن، میشه بدون خونریزی متحقق کرد. من فکر میکنم آقای موسوی و آقای کروبی و آقای منتظری و ثانی و طاهری اینا همه به این قضیه اشاره میکنن که مهم نیست در این فاز کوتاه مدت این کودتا چیا بتونن سوار امور بشن. از لحاظ تاریخی کوس رسوایی این جریان زده شده و در سطح داخلی و سطح بین‌المللی مشروعیت خودش رو از دست دادن اینها.
یک روی دیگه آقای موسوی در بیانیه‌شون نهادهای تصمیم‌گیر در نظام رو برحذر می‌دارن از اینکه مثل شورای نگهبان عمل نکنن و مجاری رو برای اصلاح اشتباهات باز بذارن. این نکته آیا در واقع تلویحاً بیانگر این نیستش که شورای نگهبان قدم در راه بی‌برگشتی گذاشته؟
من فکر میکنم کاملا همینطوره. هم شورای نگهبان و هم آقای خامنه‌ای با سخنرانیشون در اون جمعه راه بی برگشتی رو برای خودشون ایجاد کردن، پلها رو خراب کردن. و واقعا برای جوانهای ایران، برای کسانی که الان در زندان هستن، 3,000-4,000 نفر میگن در زندان هستن، برای اونها این بهای شخصی گرانی است، ولی برای جامعه ایران خب یک دستاوردی داشته و نشون میده دست این افراد رو روشن میکنه، ماهیتشون رو روشن میکنه. آقای موسوی و آقای کروبی هر دو به نظر من و آقای خاتمی در سخنرانی هاشون، در اعلامیه هاشون، دارن هشدار میدن به نهادهای دیگری که هنوز موضع قطعی و نهایی اعلام نکردن و این قدرت رو دارن از لحاظ قانونی که نظر شورای نگهبان رو برگردونن. یعنی شورای تعیین مصلحت از لحاظ شریعتی، از لحاظ فقاهتی، از لحاظ قانونی ورای این سه قوه قرار داره. شورای تعیین مصلحت از طرف آقای خمینی ایجاد شد و در واقع جانشین ولایت و میتونه به قول خود آقای خمینی حتی اصول شریعت رو برچینه. رأی 12 آخوندی که 7 هم به قول آقای موسوی از قبل طرفدار احمدی نژاد بودن که دیگه به قول خود آخونده واضحه که میشه رأی اونها رو برگردون. و مجلس خبرگان هم نهاد دیگری است که کاملا میتونه در این قضیه دخالت بکنه و ترکیب رهبری رو تجدید نظر درش بکنه. و به هر حال این دو نهاد باقی مونده در نظام هستن که به نظر من میتونن کماکان راهی رو باز کنن برای اینکه نظام با مردم از نو آشتی بکنه و خودش رو در مقابل مردم قرار نده و تبدیل به یک رژیم کودتا نشه.
میرحسین موسوی در بیانیه جدید خود، نهمین بیانیه‌اش با غیر مشروع دانستن دولت محمود احمدی نژاد، اعلام کرده است که مسئولیت تاریخی ماست، به گفته او، که به اعتراض ادامه دهیم. و گفتگوی دکتر عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد و استاد میهمان دانشکده علوم سیاسی را میشنیدید در که در گفتگو بود با شاهین بشیری از رادیو فردا و ارزیابی خودش از بیانیه نهم آقای موسوی ارائه می‌کرد. و اما در روزهای اخیر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، تهدیدها و اتهامات گوناگونی متوجه میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب این انتخابات شده است. تهدید به داشتن سرنوشتی مشابه ابوالحسن بنی صدر و احتمال برخورد قضایی از جمله که این موارد بودند. در همین ارتباط سلمان زاکر، یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که گروهی از نمایندگان مجلس از آقای موسوی به دادستان کل کشور شکایت کردند. این نماینده نزدیک به هواداران محمود احمدی نژاد، میر حسین موسوی را به اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی متهم کرد. در این میان از دیگر تحولاتی که در فضای سیاسی ایران روی داده، نتیجه تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان است. انتخاباتی که میر حسین موسوی و مهدی کروبی خواستار ابطال نتیجه آن شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با علیرضا بهشتی، عضو شورای راهبردی ستاد میر حسین موسوی، درباره دو موضوعی که به آگاهیتان رساندم و همچنین بازداشت‌های روزهای اخیر. آقای بهشتی در این گفتگو ضمن ابراز نظر درباره پرسش‌های رادیو فردا بر اساس آنچه میگوید مواضع آقای موسوی است، اونها را هم بیان می‌کنه. بشنویم بهروز کارونی با علیرضا بهشتی.
به یکی از نمایندگان مجلس، یعنی آقای سید سلمان زاکر عضو کمیسیون قضایی، گفتن که گروهی از نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند به دادستانی کشور و اتهاماتی را متوجه آقای موسوی کردند، از جمله انتشار بیانیه حضور در تجمعات و حتی سکوت و عدم جداسازی خط خودشون از اون چیزی که ایشون اختشاشگر نامیدند، که موجب دامن زدن باز هم به گفته ایشون اختشاشات و معاونت در جرم هست و اقدام علیه امنیت ملی کشور، اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی رو از داغ‌های جرایم آقای موسوی دونستند و گفتن یکی از متهمان اصلی اختشاشات اخیره. نظر شما راجع به این بحثی که ایشون مطرح کرده، این موارد اتهامی چیه؟
من مطمئن هستم هیچ کدوم از این اتهامات مبنای حقوقی و مستدل به لحاظ عدله محکمه پسند نخواهد داشت و نداره و بیشتر اینو یک حرکت سیاسی تلقی میکنم برای تحت فشار قرار دادن بیشتر آقای موسوی. و بنده خود شخص ایشون رو نمیشناسم، نمایندهی که اقدام به این کار کرده، اما خب نقشی از نمایندگان مجلسی که حامی دولت هستن در نتیجه باز نوعی انتخابات مهندسی شده و طراحی شده به مجلس راه پیدا کردن، طبیعی است که نسبت به وجود چنین شرایطی در مورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خیلی مسئله‌ای ندارن و هر گونه مخالفت و مقابله با اون رو نوعی مقابله با نظام تلقی میکنن. به خاطر اینه که اساساً فهم اونها از مردم سالاری دینی فهمی است که در اون مردم خیلی نقش و جایگاه خاصی رو ندارن. اما اگر که ایشون از اون دسته نیستن، واقعیت اینه که مردم توقع دارن از نمایندگان مجلس که اگر میخوان اقدامی بکنن، ای بسا به فکر این بیفتن که برای طرح عدم کفایت ریاست جمهور اقدام بکنن تا در واقع با خواسته های اکثریت مردم هم همسویی داشته باشه.
آقای بهشتی، یکی از مسائلی که وجود داره اینه که این اتهامایی که الان مطرح شده، پیش از این هم به نوعی از سوی برخی از نمایندگان یا افراد جریان اصولگرا مطرح میشد، یا کسانی که طرفدار آقای محمود احمدی نژاد بودند، و حتی کار به اونجا رسید که آقای میرحسین موسوی رو مشابه ابوالحسن بنی صدر دونستند و در این زمینه صحبت کردند. فکر میکنید که آقای موسوی چه واکنشی دارن نسبت به این فشارها و تهدیدها؟
اولا اون چیزی که مهمتر از همه چیز آگاهی است که مردم نسبت به وضعیت دارن. همه دستگاه‌های تبلیغاتی که در دست دولت هست و از جمله صدا و سیما و روزنامه‌ها و سایت‌ها و همچنین کسانی که به نفع دولت در قالب نمایندگی مجلس یا در قالب مقامات دیگر دارن جفت‌سازی میکنن و فعالیت تبلیغاتی میکنن تا آقای مهندس موسوی رو نوعی اختشاشگر معرفی کنن، این گونه تبلیغات خوشبختانه در اذهان عامه مردم و عموم مردم جایگاهی نداره. مردم اینجور چیزها رو دیگه به خوبی میفهمن. ما در تماس‌های مختلف و در میان تجمعات مختلف و مردم وقتی آدم حضور داره به راحتی اینو میفهمه که این گونه تبلیغات دیگه اون تأثیری که شاید چند سال قبل می‌داشت و الان نداره. مردم آگاهی‌هاشون به شدت بالا رفته، رفتار مدنی مردم شیوه کاملا مغایری رو نشون میده، بیانیه‌های مهندس موسوی کاملا روشن و شفاف هست در این زمینه و من این رو بیشتر در جهت نوعی افزایش فشار برای مهندس مستقیم ببینم که بایستی عرض بکنم که این فشارها چگونه تأثیری بر شیوهی که ایشون انتخاب کردن و روشی که برای استیفای حقوق به سرقت رفته مردم اتخاذ کردن به وجود نخواهد و
نظر آقای موسوی چه هستش در مورد تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان؟
همطور که ایشان تو بیانیه‌شون مطرح کردن، مشکل اساسی اینه که متاسفانه شورای نگهبان بخش قابل توجهی از اعضاش برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون انتخابات بی‌طرفی رو نقض کردن و اساساً از این لحاظ به خاطر اینکه خودشون نقض کننده قانون بودن در این زمینه، صلاحیت لازم رو برای رسیدگی به یک امر ملی مثل مسئله‌ای که پیش آمده و حکمیت در این مورد رو از دست دادن و این صلاحیت رو ندارن. بخش قابل توجهی از فقهای شورای نگهبان و بخشی از حقوقدانان شورای نگهبان که برخیشون اصلا سمت اجرایی دارن و در هیئت دولت یا در سطوح پایین‌تر در معاونت ریاست جمهوری دارن فعالیت میکنن، نمیتونن بی‌طرف در این زمینه باشن. آقای مهندس موسوی تقاضا کردن که یک شورای حکمیتی که این ظرفیت‌های لازم رو داشته باشه شکل بگیره، نوعی شورای حکمیتی که مورد تایید مراجع تقلید هم باشه، چون مرحال نوعی اعتماد هنوز بین مردم و مراجع تقلید وجود داره و اونها میتونن نقش خوبی رو در این زمینه ایفا بکنن. بنابراین هیئت رسیدگی و شورای حکمیت اساساً باید تغییر می‌کرد. تأییدی که شورای نگهبان صورت داد اصلا غیر منتظره نبود. ما هم میدونستیم که مسئله شمارش آرا و باز کردن برخی از صندوق‌ها مشکلی رو حل نخواهد کرد و صرفا یک نوع مشروعیت بخشی برای تصمیم شورای نگهبان برای تایید انتخابات به شما میره.
اقداماتی که آقای موسوی میخوان انجام بدن در چه چهارچوبی میگنجه؟
فحال این مسئله این که این دولت از این طریق و طریق یک تخلف و تقلب گسترده انتخاباتی به قدرت میرسه و رئیس جمهور دوره دهم میشه، میزان مشروعیت و مقبولیتش کاملا زیر سوال هست و به نظر میرسه که اکثریت مردم هیچش نمیتونن بپذیرن این دولت به عنوان دولت خودشون. با این همه این به معنای این نیست که آقای مهندس موسوی قصد خروج از نظام یا مقابله با کل نظام جمهوری اسلامی داشته باشن. راه دشواری است، برای اینکه دشواری این راه رو هم بیشتر طرف مقابل به وجود آورده، از این لحاظ که نمیخواست تن در بده به تغییر قوه مجریه از طریق قانونی. طبیعی است که وقتی دست به این تخلف و تقلب بسیار بزرگ زده و مایل نیست که این تغییری در هیئت اجرایی کشور به وجود بیاد، راه‌های قانونی برای اعتراض رو هم در دست دولت و یا نهادهای متمایل و طرفدار دولت قرار داده. استیفای حقوق کار دشواری خواهد بود، اما راه‌های قضایی بسته نشده هنوز و راه‌های دیگه‌ای برای نشان دادن اعتراض به صورت مسالمت آمیز بدون اینکه بخواد به مردم صدمه‌ای وارد بیاد و بتونن به طور مستمر در این راه در واقع حضور داشته باشن، هم توسط خود مردم ابتکار میشه و ابداع میشه که برخیش بسیار جالب، حتی در کاملا رفتار مدنی و مسالمت آمیز رو نشون میده و هیچ وقت به طرف مقابله با کل نظام مردم گام بر نداشتن و قابل تقدیر هست. و همچنین پیگیری هایی که آقای موسوی به عنوان کسی که امین بخش اکثریت آرا هست بایستی انجام بدن، چون این آرا متعلق به خدای موسوی نیست که بخواد به عنوان حق شخصی ازش بگذاره. این آرا متعلق به همه کسانی که رأی دادن و ما بر اساس محاسباتی که داریم که چیزی بین 10 تا 11 میلیون رأی تقلب صورت گرفته، یقین داریم که مهندس موسوی اکثریت آرا رو به دست آوردن. بنابراین اکثریت مردم ایران حق دارن که برای استیفای حقوقشون همچنان اقدام بکنن. این اقدامات باید به صورتی باشه که بهانه به دست هیچ کس نده، نه کسانی که از داخل میخوان سرکوب بکنن این نوع اعتراضات رو به انهای مختلف و خدا نکرد صدمه به مردم وارد بکنن، نه بهانه به دست کسانی بده که فکر میکنن که تنها راه ممکن براندازی کل نظام جمهوری اسلام است.
اشاره کردید به اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم، اما در تبلیغاتی در طرف مقابل نشون داده میشه و سعی هم میکنند که به نوعی آقای موسوی رو متصل بکنند به همین بحث خشونت. این هستش که تظاهرات مسالمت آمیز به عنوان اقدامات خشونت بار مطرح میشه که گویا در اونجا تعداد خیلی زیادی به طور مثال از بسیجیان کتک خوردند و یا افراد حزب اللهی، و در عین حال هم مطرح میشه که مردمی که حالا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط کسانی بوده که لباس بسیج و یا نیروی انتظامی رو پوشیدن. راجع به این گونه مباحثی که مطرح میشه به خصوص از سوی برخی از مقام‌های رسمی چه نظری دارید؟
اتفاقا نکته خیلی جالبی رو مطرح کردی، چون من از دیشب که این خبر رو شنیدم همچنین توی ذهن من مونده این مسئله. این مسئله خیلی جالبه، یعنی این چیزی که اینو مطرح کردن که ممکنه هر کسی به سادگی وارد بسیج بشه یا لباس بسیج بپوشه، این دو حالت بیشتر نداره. یا این حرف هم مثل دروغ‌های دیگه یک دروغه، در این صورت خب بایستی پاسخگو باشه تو کسانی که این نیروها رو به کار میبرن برای سرکوب مردم و در مقابل این دروغ باز به مردم پاسخ بگن. متاسفانه اینها در یک سلسله بی پایان دروغ پردازی افتادن و برای تصحیح و یا ترمیم هر دروغی آدم دروغ رو مجبور میشه به دروغ دیگه متوسل بشه. یا اینکه این راسته، این مطلبی که اینها مطرح کردن اگر راست باشه که سوالات خیلی خیلی مهمتری مطرحه، اون این که اگر واقعا اینطور باشه که هر کسی به راحتی بتونه وارد این سازمان بشه و یا این لباس رو بپوشه، بایستی سوال کرد که چطور مسائل مهمی مثل انتخاب و مانند اینها رو به یک سازمانی که این درجه از اطمینان بهش هست واگذار شده. یک خطای بسیار بزرگ و نابخشودنی هست. عرض کردم البته در مورد که خود این مسئله درست باشه یا نباشه جای شک و تردید فراوان هست. حالا فرض کنید بنده بخوام به عنوان یک بسیجی به خودم رو جا بزنم، حتما بنده در دوران دفاع مقدس خودم جزء نیروی بسیجی مدتی بودم و خدمت کردم و پشیمان هم نیستم. اما فرض کنید در حال حاضر بخوام من خودم رو به عنوان بسیجی جا بزنم در صفوف بسیجی‌های دیگه، خب حالا من تجهیزات از کجا میتونم بیارم؟ بالاخره این تجهیزات ضد شورش که در اختیار اینها قرار داده شده که اینها رو توی فروشگاه ها که نمی فروشن که، اینها رو علاقاتی با تدیه مرکزیتی به بنده داده بشه. واقعیت چونه که طرح این گونه مسائل خیلی مشکلی رو حل نمی کنه، بلکه مثل بندهایی هست که روز به روز دست و پای نظام تبلیغاتی این آقایون رو بیشتر در هم خواهد پیچید.
و اگر احیانا آقای موسوی براشون با توجه به اتهاماتی که وارد شده پرونده قضایی تشکیل بشه و محکوم بشن، ایشون چه عکس‌العمل عملی نشون بده؟
اولا خب به لحاظ حقوقی که من فکر میکنم کار به اونجا بکشه، فکر میکنم هنوز این مقدار حرمت نگه داشته میشه در این نظام. بخش های از این نظام هنوز نقش معتدلی رو دارن و عاقلانه رفتار میکنن و با تدبیر رفتار میکنن. من خیلی بعید میدونم که بخواد کار به اونجا کشیده بشه، بیشتر نوعی ایجاد فشار میدونم از طرف گروه های تندروی طرفدار دولت. اینا کسانی هستن که میگن که ما حل مسئله رو در این میبینیم که برخی از این سران منتقد نسبت به نظام رو که در درون چارچوب نظام دارن فعالیت میکنن، مثلا ما اینها رو اعدام بکنیم. خب این دیدگاه تندرو همیشه بوده و مورد قبول مدیریت کلان نظام همیشه وقت نبوده این دیدگاه ها. ولی به فرضی که اینطور بخواد بشه، خب من فکر میکنم یه بهای اجتماعی خیلی سنگینی باید پرداخته بشه تا خدا نکرده بخواد وضعیت رو به این موقعیت بکشونن افراد. و فکر میکنم که در سطوح مختلف نسبت به نیروی مردم، باورهای مردم، توان مردم و ظرفیت‌های مردم به نسبت یک دیدگاه واقع بینانه حاکم باشه.
چون بحث قضایی پیش اومد، در جریان هستید که شمار نامعلومی بازداشت شدند طی روزهای اخیر که برخی از اونها فعالین سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاری بودند که حتی برخی از اونها دارای سمت و منصب در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران بودند. در حال حاضر اتهام اونها مشخص نیست و حتی بسیاری از خانواده‌های اونها هم از سرنوشت عزیزانشون و وابستگان خودشون در زندان اطلاعی ندارند. این بازداشت‌ها و احیاناً بحث اعترافاتی که در برخی از روزنامه‌های جریان اصولگرا داره مطرح میشه رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به حال این نوع بازداشت ها رو از چند جهت میشه تحلیل کرد. یکی این که برخی این فرصت رو میخوان مغتنم بشمارن و به ایسه تصفیه حساب های سیاسی دیرینه بپردازن. این طرح رو از ابتدای مسئله انتخابات توی ذهنشون داشتن و در محافل خودشون مطرح کردن واقعیت اینه که همه چیز اونطور که در محفل ها بخواد برنامه ریزی بشه پیش نمیره و یک سری واقعیت ها و نیروهای دیگه هم در اجتماع وجود داره که اینها خیلی از این نقشه ها رو ناکام میگذاره. نکته بعدی این است که علاوه بر این فعالان مدنی و روزنامه نگارانی که داره شهرت هم هستن، ما تعداد بسیار زیادی از جوانان و فعالانی رو داریم که این روزها در بازداشت هستن یا دستگیر میشن و شدن که اینها هیچ جرمی به جز فعالیت در ستاد آقای میرحسین موسوی رو نداشتن و من راستش بیشتر باعثی در واقع توجه رو به این سمت هم جلب بکنم که صرفا این به یک سری از افرادی که چهره های شناخته شده هستن منحصر نمیشه. جوانان بسیاری، دانشجویان زیادی، فعالان زیادی در تهران، در شهرستان، اما گزارش های فراوان داریم از سراسر کشور به ما میرسه، افرادی که بدون اینکه جرمی رو مرتکب شده باشن احضار شدن، در بازداشت هستن، جاشون معلوم نیست. ما البته پیگیری های لازم رو داریم انجام میدیم از طرق گوناگون، البته بسیار از این پیگیری ها معمولا موفقیت آمیز نیست، با این همه ما وظیفه داریم نسبت به این مسئله اقدام بکنیم و همچنان اقدام خواهیم کرد و بایستی از خانواده های اینها همینجا تشکر بکنم که واقعا صبورانه و با تحمل همه مشکلات در این راه باقی موندن. بسیاریشون با ما تماس میگیرن و به ما تازه دلداری میدن، میگن که به هر حال جوان ما، برادر ما، پسر ما، دختر ما وقتی وارد این راه شده بایستی میدونست که این دشواری ها رو هم داره و اونها در واقع به ما قوت قلب میدن. بایستی از همه اینا تشکر کرد. فکر میکنم بخش اعظم این نیروها بعد از شاید همین اعلام شورای نگهبان یا در طی روزهای آینده اونطور که من شنیدم به تدریج آزاد بشن.
بهروز کارونی از رادیو فردا بود در گفتگو با علیرضا بهشتی، عضو شورای راهبردی ستاد میرحسین موسوی. توجه دارید که در روزهای اخیر میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، تهدید شده که سرنوشتی مشابه ابوالحسن بنی صدر و خواهد داشت و احتمال برخورد قضایی با او وجود داره. حتی یکی از نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که گروهی از نمایندگان مجلس از آقای موسوی به دادستان کل کشور شکایت کردند و این نماینده میگه که اتهامات اون اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی ملت. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش میرسیم. تا دقایق دیگر با بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. خدا نگهدار یکایکتان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیم در فرود می فروشه گل لاله. میرم کوه و صحرا بگردم گلم به یاد تو تنها بگردم گلم بگیرم زلاله پیامونه
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده.
Thank you. چشمم صد هزار از دستم سودا جاندن چه سود چون زمان اختیار از نرسته
شما و انتخابات.
اینایی که خودشونو نایب امام زمان میدونن، خودشونو نایب اهمیت‌دار میدونن، اینا اگر امام زمان امروز زنده بود اونم میکشتن. متاسفانه یه عده دنبال روی اینا هستن. اینایی که میان میگن ما از احمدی نژاد طرفداری میکنیم، پشت سر رهبر هستیم. تا کی؟
ملت ایران باشورتر از این حرفان. اینایی که زنگ زدن عقلشون کمه، زنگ میزنن یه چیزی میگن بعضیاشون. اونایی که عقلشون میاد زنگ میزنن صداشون رو پخش نمیکنید. آذربایجان زنباز خامنه‌ایدن آیدوناست.
مردم ایران گشنن، قدرت ندارن تکون بخورن. این باید یه دست قوی از خارج کمک اینا بشه تا بتونن اینا، ولی هیچ قدرتی نیست که بتونه اینا رو تکون بده.
خوشبختی در دست تمیره، دور بزن برگرد این اسمش تقدیره. پل رابطه در دست احداثه، تامین بودجه کار تو دست اندازه. چراغای پارک همگی خاموشن، سری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن. یه راننده ناشی یه راننده نسته، هر طرف میری همه جا بومبسته. وقتی که عاشق بودن گناهه، فرصت رابطه یک نگاهه. معنی سکوت تو صدامه، نپرس از من نپرس ازش. دولت بیدار فقط تو خوابه، منزل مقصود یه سرابه. عمر این حسه عمر حبابه، نپرس از من نپرس از عشق. فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رست نیست. تلفون امنم یه سر اشکاله،
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. رفته هدر خورده به زنگ سر شکسته
رادیو فردا
خرمن مهر و وفایی نو گل